بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم انتقني بالهدى والحمد التقوى. به مناسبت هفته پژوهش قرار هست موضوعاتی رو متناسب با ایامی که در اون هم قرار گرفتیم و ایام فاطمیه هست، ارتباط بین این دو موضوع رو برقرار بکنیم به تناسب هفته پژوهش، پژوهش هایی رو در سیره و تاریخ و حیات فکری و سیاسی حضرت زهرا سلام الله علیها اختصاص بدیم، بپردازیم و مطرح کنیم که ما نیازمند به اون هستیم. طبیعتاً پژوهش برای این صورت میگیره که مسائل و سوالاتی ممکنه مطرح بشه در ذهن ما و برای پاسخ دادن به اون سوالها ما لازم داریم تحقیقاتی رو انجام بدیم تا به مطلوب برسیم و پاسخ سوال خودمون رو دریافت کنیم. تصور شاید بر این باشد که تنها فقه یا اصول فقه یا فلسفه یا کلام باورها و رفتارهای ما رو تنظیم میکنن و ما رو به سر مقصد منزل میرسانن و به سعادت میرسن. خب طبیعتاً این دانش ها دانش های خوبی هستن برای تقویت و اصلاح رفتارها و اندیشه ها و باورها و پیرامون اینها هم آموزش و هم پژوهش باید صورت بگیره. اما بعضی از محورهای دیگری که کمک کننده هست برای تقویت باورها، ارزش ها و رفتارها دانش تاریخ هست. تاریخ و سیره توامان با هم دیگه در کنار هم، اینها هم کمک کننده هست که ما درک درست و فهم درستی از تاریخ و سیره اهل بیت علیهم السلام داشته باشیم و با بهره گیری از سیره اونها به سعادت برسیم. همونطوری که قرآن کریم بیان میکنه، لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، رسول خدا برای ما الگوی نیکو و حسنی هست که باید به اون تحصیب بکنیم و اون رو در زندگیمون به کار ببندیم. طبیعتاً اهل بیت علیهم السلام به ویژه صدیقه طاهره سلام الله علیها برای ما هم الگو هستن. همونطوری که پیامبر فرمود اینا اهل بیت من هستن، امامان معصوم جانشینان من هستن و حضرت صدیقه طاهره هم معصوم است، دارای علم هست، علم الهی هست، کسی است که محدث است و محدثه، محدثه و محدثه به معنای اینکه هم جبرئیل امین بر او نازل میشد، کلام الهی رو به او میرساند، ملائکه بر او نازل میشدند. از این باب محدث است، یعنی خداوند از طریق ملائکه با او صحبت کرد و محدث است که حدیث پیامبر و اهل بیت رو و امیرالمؤمنین رو هم نقل کرده و روایات رو بیان کرده برای ما. معصوم هم هست، دارای علم هست و رفتارهای او هم برای ما حجت است. یکی از محورهایی که تناسب داره به اون پرداخته بشه و درباره اون بحث بشه، کاوش بشه، تحقیق بشه، سیره تربیتی و سبک زندگی حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها است. طبیعتاً پیرامون سیره سیاسی و اندیشه سیاسی ایشون ما کتاب‌های زیادی رو دیدیم که مؤلفان، نویسندگان و محققان و پژوهشگران حالا با کارهای توصیفی یا ترویجی یا کارهای پژوهشی محکم مدخن و مستدل به اون پرداختن، اگرچه باز هم جای کار داره، اما گاهی برخی از زوایای زندگی اون حضرت نیاز به تحقیق و تفحص بیشتری داره، به دلیل اینکه ما در دنیای معاصر با سرعت گردش اطلاعات و ابزارهای انتقال اطلاعات و دنیایی که اصطلاحاً از اون یاد میکنم به عنوان دنیای سرعت، اما در این حال ما غفلت‌هایی رو داریم و گیر ارتباط با این رسانه‌ها هستیم، مطالب اونها رو عمدتاً گاهی در زندگیامون می‌بینیم و تأثیر اونها رو می‌بینیم، چه از تلویزیون گرفته چه از فضای مجازی در واقع در بستر نرم افزارهایی که تولید میشه، در گوشی‌هایی که وجود داره، یا هر چیزی که منتقل کننده پیام هست امروزه ما با اونها سر و کار داریم. پیام‌هایی که مخابره میشه و تولید میشه و منتقل میشه، ما به عنوان دریافت کنندگان اون میبینیم که سبک زندگی ما تحت تأثیر محتوای اون رسانه ها قرار میگیره، به گونه ای که حتی خود غربی ها امروزه میگن خود رسانه تأثیر گذاره. حالا محتوا یک مطلب دیگری است که همه اذعان دارن و اعتراف دارن. برای حفظ و حراست از آنچه که داریم در سبک زندگیمون و برای انتقال اون به نسل‌های آینده و برای دریافت سبک زندگی صحیح و سالم، ما نیازمندیم به سیره صدیقه طاهره که در ایام فاطمی هم به سر می‌بریم مراجعه بکنیم و در زندگیمون به عنوان یک منبع غنی، منبعی که هدایتگر و اصلاح کننده هست، بهره ببریم و استفاده کنیم و مراجعه کنیم. مرادمون از سبک زندگی صدیقی طاهره در واقع بخش هایی است که در اونها چه به مسئله تغذیه، چه به مسئله پوشاک، پوشش، چه به مسئله مسکن یا در واقع زینت، بهداشت، نظافت، مدیریت منزل، مسئله روابط خانوادگی، تربیت فرزند، مسائل اقتصادی و معیشتی و این محورهایی که واقعا نیازمند تولید محتواهای زیادی هستیم، کمتر تحقیقاتی به این سمت و سو رفته که این فضا رو برای ما بشکافه و بیان میکنه. عمدتا عرض کردیم که رفتن سراغ سیره سیاسی حضرت صدیقه طاهره که حق خودشون رو طلب کنن و احقاق حق بکنن. خب طبیعتا این هم خوب است و مفید است و لازم هم هست، گاهی میگیم کافی هم نیست، اما این محورها هم مورد توجه باید قرار بگیره. خب طبیعتا ما اگر نگاه بکنیم به وضعیت موجود میبینیم که بر اثر اون عواملی که اشاره کردیم، کاستی‌هایی که وجود داره، سبک زندگی هایی که غلط هست، دوریه ما از سیره اهل بیت به دلیل دنیاگرایی، دنیا طلب شدن، جذابیت دنیای جدید، چون یک دوره انسان زندگی میکرد جذابیت های خاصی نبود، در واقع تکنولوژی نبود و دستاوردهای مادی بشر بسیار زیاد نبود و زندگی بر مدار دین میچرخید، اما هرچه انسان آن چیزی که در آیات و روایات داریم که گاهی شیطان اموری رو برای انسان زینت میده و زینت میبخشه، مخصوصا دنیا رو، مال و منال رو برای انسان زینت میبخشه و گاهی اینا منبع فتنه خواهند شد در آیات الهی اشاره شده. خب این دنیاگرایی تأثیرات بسیار زیادی بر زندگی ما میذاره، باعث میشه که نگاه ما به دنیا آنچنان بشه که گاهی حق رو میشناسیم و یاری نمی کنیم، گاهی حق رو فراموش میکنیم، گاهی همسایه رو فراموش میکنیم، گاهی به غذا و طعام خودمون نگاه نمی کنیم، گاهی لقمه حلال میخوریم یا حرام میخوریم، چون اون روایاتی که ما داریم باعث قساوت قلب میشه. اگر انسان به دنیاگرایی رو پیدا کند که نتیجه اون فراموشی یاد خداوند تبارک تعالی باشه. و من یعش عن ذکر الرحمن نقیز له شیطانا فهو له قرین. آیه سریع قرآن دو بارم تکرار شده. هر کی که یاد من رو از زندگیش برداره و کنار بگذاره، ما شیطان رو بر قلبش مستولی میکنه، چون قلب انسان یا جای خداست یا جای شیطانه. بنابراین باید این بعد رو تقویت کرد. من مثالهایی رو در هر محوری میزنم، نکاتی رو بیان میکنم و اهمیتش رو بیان میکنم که لازم هست در این حوزه ها تحقیقات جدی اتفاق بیفته. به عنوان مثال، در سبک زندگی صدیقه طاهره در بحث معیشت و معاشرت، در بحث معیشت صدیقه طاهره، زندگیشون واقعا چگونه بود؟ چگونه زندگی میکردن؟ غذاهای اونها چجوری بود؟ از کجاها این منبع درآمدشون در واقع بود؟ منبع درآمد اونها چی بود؟ آیا فقط زمینهای کشاورزی بود؟ هدایای پیامبر بود؟ یا صدیقه طاهره خودش هم کار میکرد؟ امیرالمؤمنین کار میکردن؟ ما روایاتی رو داریم میبینیم صدیقه طاهره کار میکردن، هم برای منزل کار میکردن، بحث مدیریت منزله، و هم گاهی نخریسی میکردن، لباس میبافتن. خب این نشون دهنده اون اقتصاد مقاومتی و کمکیه که صدیقه طاهره به منزل داره میکنه. نوع طعامی که میخورن حلال باید بخورن، زحمت پای اون کشیده میشه. یا در مسئله معاشرت با هم دیگر، ما روایات برجسته ای رو از صدیقه طاهره میبینیم، حاکی از یک زندگی پر از عاطفه، محبت، مهربانی است. آنچنان شیفتگی در بین امیرالمؤمنین و صدیقه طاهره وجود داره که در فراق همدیگه میبینیم که صدیقه طاهره وقتی امیرالمؤمنین رو بدرقه میکنه گریه میکنه، ناراحته از اینکه همسرش داره میره. به هر حال درسته در جنگ شرکت میکنه، اما به هر حال یک محبتی هم بین اینها هست. این گریه برای شوق نشون دادن محبت خودش هست به امیرالمؤمنین یا نسبت به پیامبر، رابطه‌ای که با فرزندان، یا از اون طرف امیرالمؤمنین شوقی که نسبت به صدیقه طاهره داره، تکریم و احترام به هم دیگر در جای جای مختلف. حتی اونجایی که احقاق حق است، صدیقه طاهره مخالفان رو به منزل راه نمیده، اما امیرالمؤمنین خب در واقع اینها رفتن از امیرالمؤمنین خواستن که واسطه بشه. صدیقه طاهره فرمودن علی جان، بیتی بیتوک، خونه من خونه تو، هر چی تو هم بکن من اطاعت میکنم. این رابطه محبت آمیز چقدر زیبا، در واقع با یک سن کم اما رشد شخصیت و نوع تعاملی که با همسر داره موجب تقویت بنیاد خانواده است، به ما الگو داره میده. یعنی این رفتارها رو اگر ما واکاوی بکنیم چطور موجب تقویت بنیاد خانواده ها میشه، نمونه های بسیار زیادی رو ما در سیره حضرت صدیقه طاهره میبینیم. آنجایی که در غدیر خم در سفر حج هست، ما می‌بینیم وقتی امیرالمؤمنین از یمن میاد، صدیقه طاهره به استقبال امیرالمؤمنین میره. وقتی که از جنگ‌ها برمیگشتن یا برای جنگ حرکت می‌کردن، آذوقه همراه حضرت رو فراهم می‌کردن. برمیگرده به استقبالش میره. شمشیرش رو نظافت می‌کنه، میشوره، لباس‌هاش رو تمیز می‌کنه. با احترام از امیرالمؤمنین در واقع پذیرایی می‌کنه، تکریم میکنه. این حرمتی که به اینها وجود داره، همین بخش یکی از محورهای جدی و خوبیه که ما اگه بهش بپردازیم و منتقل بکنیم، این رابطه خانوادگی صدیقه طاهره حتی با همسران پیامبر، با خود امیرالمؤمنین، با خود پیامبر، حتی با همسایه ها، ما امروز نیازمنده تولید چنین محتواهایی هستیم به عنوان الگو و انتشار اونها و نهادینه کردن اونها. گاهی میبینیم که در یک منطقه مثلا تحقیقات اتفاق افتاده، میبینیم که این نوع رابطه بین خانواده ها به دلیل سست شدن، ضعیف شدن، مبتنی بر دین و ارزش ها نبودن، سیره نبودن، باعث اختلافات جدی شده. در بعضی از مناطق ارزیابی ها و نظرسنجی ها حاکی از اینه که اختلافات خانوادگی، نوع نبودن رابطه گرم بین خانواده باعث طلاق و جدایی شده. دخالت هایی که نسبت به زندگی همدیگه میکنن. یا اون بخش هایی از زندگی صدیقه طاهره رو که ما میبینیم برجسته است، اما مخالفان اومدن برای اینکه فضای زندگی اینها پر از محبت و عاطفه هست، اومدن تخریب بکنن، بگن همواره بین اینها اختلاف وجود داشت. روایاتی که از احمد حنبل شروع شده، صحیح مسلم، صحیح بخاری و دیگران، سننهای اهل سنت، اینها رو نقل کردن و خواستن بگن که بله، همواره بین اینها اختلاف بود و بین اینها اختلاف که میشد، امیرالمؤمنین گاهی قهر میکرد، گاهی پیامبر بین اینها را آشتی میداد، گاهی پیامبر میخواست که مثلا علی ابن ابی طالب همسرش را طلاق بده، امیرالمؤمنین میرفت مثلا سر حضرت صدیقه طاهره حبو بیاره. حالا که ما روایاتی داریم، روایات برجسته ای که امیرالمؤمنین چقدر از صدیقه طاهره حضرت زهرا تعریف و تمجید میکنه، از خوبی های فاطمه، حتی زمان خلافت خودش در جنگ ها از خوبی های همسرش یاد میکنه. آنجایی که وقتی که به پیامبر پاسخ میدن، نوع رابطه همدیگر رو بیان میکنن، امیرالمؤمنین از صدیقه طاهره به عنوان نعم العون علی طاعت الله یاد میکنه. حالا بماند که در سند اینها افراد ضعیفی هستند، مثل مسار ابن مخرمه که جعال و کذاب هستند و در اون دوره تاریخی هم حتی نبودن که شاهد زندگی امیرالمؤمنین باشن، اینا رو میسازن. پس این محورهای سبک زندگی، روابط خانوادگی، بحث معیشت اینها، نوع درآمدهای اینها و منابع مالی اینها، یکی از محورهای خوب و جدیه که نیازمند پژوهش‌های محکم و مستقل و متقنی هستیم. گاهی محورهای دیگر از زندگی صدیقه طاهره، مثل تغذیه اینها، پوشاک اینها، اینها هم جای کار کردن داره و جای اهمیت داره. صدیقه طاهره تأکید زیادی نسبت به غذای حلال داره، تأکید زیادی نسبت به در واقع غذاهای سالم داره. سبزی خرفه یکی از اون سبزیهای دوست داشتنی و مورد علاقه حضرت صدیقه طاهر است. و یا مثلا نسبت به خرما یا طعام دیگری که حضرت علاقمند بودن و دوست داشتن و در سفره زندگی اونها بود، یا حلوا یا چیزهای از این دست، اینها نشون دهنده این که در واقع در زندگی اونها هم سادگی در تغذیه وجود داره، هم قوت اون تغذیه وجود داره. نسبت به اینها هم ما باید توجه ویژه داشته باشیم که الگو بگیریم گاهی از اون محورهایی که در زندگی صدیقه طاهره هست، چه در پوشاک و پوشش. گزارش‌هایی که ما می‌بینیم صدیقه طاهره چقدر اهمیت میدن مسئله پوشش رو، مسئله حجاب رو، نوع رابطه با محرم و نامحرم رو، دقتی که صدیقه طاهره به این مسئله دارن نسبت به سادگی زندگی اونها، مسکن اونها. گزارش‌هایی که از اموال زندگی صدیقه طاهره داریم بسیار بسیار ساده است، اما در این حال جامع هم هست. یعنی هر آنچه که نیاز دارن ابزارالات مورد نیازشون هست، اما به سادگی. یعنی تجملات و دنیاگیرایی در اون دیده نمیشه. نوع زیستی که امروز ما میبینیم که در زندگی هامون دوچار یک تجملات اشرافیت شدیم، رقابت ها و حسادت ها شدیم که باعث آسیب های جدی تربیتی است. بماند اختلافات و درگیری ها و نزاع ها و کشمکش هایی که در پی داره، حال نشون دهنده که در این محور هم ما هنوز خلع داریم و یک بازپژوهی نسبت به سبک زندگی صدیقه طاهره داریم. ابعاد مختلف دیگری که قابل توجه است از جمله تربیت کودک هست در سبک زندگی. خب این که از اولی که به دنیا میان برای اینا عقیقه کردن، قربانی کردن، نام نیک انتخاب کردن، این که در محضر یک انسان بزرگ تربیت شدن مثل پیامبر، ما گاهیم اینو میتونیم الگو قرار بدیم، یعنی تحت اشراف بزرگترانی اگر در خانواده عالمی، پدر بزرگی، کسی که اهل بندگی است، اهل دعاست، اهل مسجد، اهل منبر، اهل روزه است، این عنایت و لطف باید باشه که اون بچه نفس گرم اون عالم رو یا انبیا رو یا امامان رو یا هر کسی که در اون دوره ما زندگی میکنیم باید بچشه، طعم اینها اهل مسجد بشن. صدیقه طاهره برای تربیت بچه‌ها اینا رو میفرسته مسجد، در محضر پیامبر یاد بگیرن، احادیث پیامبر رو بشنون، یعنی اهتمام به مسئله یادگیری، ارتباط با پیامبر، ارتباط با مسجد، و تأثیرش هم اینه که در واقع انسان رشد پیدا میکنه. صدیقه طاهره وقتی که امام حسن برمیگشت میپرسیدن خب رفتیم مسجد پیامبر چی گفت، یعنی آنچه یاد گرفته کنترل بشه، نظارت بشه. اینا الگوهای بسیار خوبیه برای ما. متاسفانه ما در فضایی قرار گرفتیم که در یک دوره جریان لیبرالی اومد ما رو به جای اینکه متصل به در واقع مسجد و منبر و وعظ و دین و ارزش‌ها بشیم، این جریان لیبرالی ما رو از مسجد کشون برد به سمت فرهنگسراهایی که در واقع گاهی می رفتن مثلا آموزش قرآن در فرهنگسرا، قرآن جاش مسجده، ما رو از مسجد کشوندن بردن فرهنگسرا، بچه های ما در اون محیط در واقع فضای دیگری رو تجربه. کار کرده مسجد کار کرده خودش رو باید داشته باشه، کار کرده فرهنگسرا چیز دیگر نیست. لذا وقتی که این کار کردها عوض شد، تبدیل و تبدل ها عوض شد، سبک زندگی انسان متأثر از این فضا میشه. بنابراین این میطلبه یه بازخوانی بکنیم که مسجد محل تربیت است، محل رشد است، ارتباط با بزرگان و نخبگان باید داشته باشه و امثال اینا در تربیت هم دیده میشه و دیگر محورهایی از زندگی صدیقه طاهره. بنابراین در یک جنبندی اگه بخوایم بیان بکنیم، پژوهش ضروری است برای کشف داده‌های توصیفی و تحلیلی، به چرایی‌های خودمون پاسخ بدیم. چرا صدیقه طاهره یک زندگی ساده‌ای رو در اون دوره داره، با اینکه منبع درآمد خوبی هم داره، فدک رو داره، باغ‌های هفتگانی رو پیامبر در اختیارش قرار داده، امیرالمؤمنین کار میکنه، چرا این همه کمک به فقر داره، به فقرا کمک میکنه، و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، چرا صدیقه طاهره توجه به زینت خودش داره، به عنوان یک زن نیاز به زینت و زیبایی و جمال داره. امام سجاد علیه السلام فرمودن ما اهل بیت زنانمون و دخترانمون رو به طلا اگر نشد به نقره زینت میکنیم. چرا؟ چون اون روح نیاز عاطفی اینها و زنانگی اینها به زینت رو متوجه هستن و این رو تأمین میکنن و توجه میکنن. اما همون زینت رو صدیقه طاهره سه بار گردن بند داره، سه بار میبخشه، به فقرا میبخشه. این نکته بسیار مهمیه، نیازمند هست اما در عین نیاز اونها رو هم میبخشه. چرا و چراهای دیگری که در زندگی اون حضرت وجود داره، اون سوالاتی برای مطرح میشه، این نوع رابطه عاطفی اینها به چه گونه ای بوده که اونقدر شیفته و علاقه‌مند به هم دیگه هستن. امیرالمؤمنین در فراق صدیقه طاهره اشک میریزه، گریه میکنه، اندوهگینه، ناراحته. تحملش طاق شده. این نشون دهنده اون ارتباط عمیقه. منتها این رو باید به دست بیاریم. چه اتفاقاتی در زندگی اینها افتاده و چگونه اینها با هم دیگه این نوع رابطه یا جملاتی که بین اینها رد و بدل شده، به اصطلاح امروز میگن دیالوگ هایی که بین اینها وجود داره، گفتگوهایی که بین اینها وجود داره، با چه ادبیاتی. ما گاهی ما امیرالمؤمنین رو میبینیم که با پیامبر رحمت وقتی که یاد میکنه میگه حبیبم رسول خدا، خلیلم رسول خدا، چنین فرمود. صدیقه طاهره و امیرالمؤمنین هم چنین ادبیاتی رو نسبت به هم دیگه دارن و خیلی از مباحث و مسائل دیگری که جا داره در هفته پژوهش نسبت به سیره تربیتی و سبک زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها بهش بپردازیم. به امید آن روز که شاهد موفقیت پژوهشگران در این عرصه باشیم و ترسیم خوبی از این بعد از زندگی حضرت رو داشته باشیم و در اختیار دیگران قرار بدیم به عنوان یک الگوی بسیار نیکو. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.